پدر ز هجر پسر گریه کرد، لیک اینجا تو در مصیبت بابا گریستی. بودی مدام صائم و قائم تمام عمر، روزش که غم فشاندی و شبها گریستی. یک بار دیگه سال روز شهادت سید الساجدین زین العابدین حضرت علی ابن الحسین علیهم السلام رو به همه شما عاشقان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خب دوستان شنونده، همچنان با شماییم از پخش شبکه رادیویی معارف و به ساعت 12:30 نزدیک میشیم و نوبت میرسه به علاقمندان کتاب و کتابخوانی که چند روزی هست با ما همراه شدند و در برنامه روایت کتابی که تقدیمتون میشه کتاب پس از 20 سال رو میشنوند. دعوت میکنم امروز هم در کنار ما باشید، صفحات دیگری از این کتاب امروز روایت میشه.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کلیبر. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی امیر فرهانیا، بازیگران کرامت رودساز، معصومه عزیز محمدی، محمد آقا محمدی، امیر فرهانیا، امیر زنده دلان.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب با طرح این سوال که چرا حادثه عاشورا پیش اومد و 30 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم فرزند بزرگوار اون حضرت امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، به انحرافات در دین و زیاده خواهی و دنیا طلبی خواص بعد از رحلت پیامبر اکرم پرداخته. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد، انحرافاتی که نتیجه اون 25 سال خونه نشینی امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که بعد از ازدواج سلیم و راحیل، سلیم به مرز روم رفت. اون از طریق نامه پدرش خبردار شد که عده‌ای به جان همسرش راحیل سوء قصد کردند و در این معرکه ام منصور مادر راحیل رو به جای اون کشتند. علاوه بر این سلیم خبردار شد که مردم مدینه بر ضد خلیفه سوم شورش کردند و اون را به قتل رسوندند. بعد هم با امام علی علیه السلام بیعت کردند. با شنیدن این اخبار سلیم سوار اسب شد و به شام برگشت. در راه پیرمردی رو دید و از اون درباره علت کساد بودن مزارع پرسید. پیرمرد هر شایعی رو که درباره امام علی علیه السلام شنیده بود برای سلیم تعریف کرد. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 13. شهر مثل کندوی زنبور شلوغ و پر از همهمه بود و شایعه ها بر ضد امام علی داغ. مردم با جار و جنجال زیاد در حالی که به سر هم فریاد می زدن با ولع هرچی می تونستن می خریدن و تو خونه هاشون انبار می کردن. آثار ترس و وحشت تو چهره هاشون معلوم بود. مثل کسانی بودن که منتظر عذاب آسمانی هستند یا برای دنیای بعد از مرگ توشه بر می دارن. عده‌ای هم دسته دسته گوشه جمع شده و در گوشی حرف می زدن. کمی که گذشت چشم سلیم به مرد فقیری افتاد که دست بچهشو گرفته بود و با التماس سعی میکرد از مردی که چند بار گندم خریده بود پیمانه گندم بگیره، اما مرد به اون نمیداد و جوابشو با ناسزا میداد.
فقیر فریاد زد:
نفی مر شما شامیان، نام خودتان را مسلمان میگذارید؟ وقتی سپاه علی شهر را محاصره کند ما باید از گرسنگی تلف شویم، چون توی دست و بیچاره ایم. ابو ذر، کاش بودی و داد ما را از ستمگران شام و فرزند ابی طالب می ستاندی.
سلیم نزدیکتر رفت و از مرد فقیر پرسید: که گفته سپاه علی ابن ابی طالب در راه شام است؟
اگر در این شهر قریبی زودتر از اینجا برو، پیش از این که مانند مردم بصره خار رو ذلیل شوی. برو.
سلیم به میدان بزرگ شهر نگاه کرد که در اون خیمه های سرخی به نشونه خونخواهی خلیفه برافراشته شده بود. بعد به سمت مسجد شهر رفت که جمعیت زیادی در اون جمع شده بود. خطیبی با هیجان بالای منبر سخنرانی میکرد:
ای مردم شام، گناه طلحه و زبیر آن دو صحابه رسول خدا چه بود که به دست علی ابن ابی طالب کشته شدند؟ آنان جز برای خونخواهی خلیفه قیام کرده بودند و چیزی جز قصاص قاتلان او را می‌خواستند. نیک بنگرید با آنان چه کردند و چگونه خونشان را ریختند.
خطیب با هیجان حرف می‌زد و مردم را با شایعات بی اساس بر ضد امام علی تحریک می‌کرد. با شنیدن حرف‌های خطیب سلیم تو فکر فرو رفت و با خودش گفت:
اینان درباره کدام علی این گونه سخن میگویند؟ همان علی که من میشناسمش؟ همان که ابوذر و مالک اشتر و رفیقم مهاجر مرید اویند؟
تا اسم مهاجر از ذهن سلیم گذشت، سر اسبشو به سمت خونه ابوذر گردوند، همون جایی که مهاجر بعد از درگذشت ابوذر به اون پناه برده بود. سلیم قصد داشت به محض رسیدن به شهر به دیدار همسرش راحیل بره، اما اون چه میدید و میشنید طوری غافلگیرش کرد و اونو به هم ریخت که نتونست از کنارش بی توجه بگذره. مهاجر تنها کسی بود که میتونست آتیشی رو که به جون سلیم افتاده بود سرد کنه و به سوالاتی که تو ذهنش بود جواب بده. سلیم همینطور که سوار بر اسب و غرق فکر به سمت خونه خشتی ابوذر میرفت، زنی رو دید که بچه خردسالش رو به پشت کمرش بسته بود و رو شاخه‌های درخت نارون مقابل خونه ابوذر لباس پهن میکرد. سلیم مقابل خونه افسار اسبش رو کشید. زن با دیدن اون گفت:
کیستی و چه میخواهی جوان؟
اینجا.
آره، اینجا خانه من است.
اما پیش از شما؟
پیش از ما جوان هیزم شکنی در این خانه زندگی میکرد که از اینجا رفته است.
کجا رفته؟
از من میپرسی؟ من از کجا بدانم؟
سلیم افسار اسب رها کرد و دوباره تو کوچه ها به راه افتاد و با خودش گفت:
یعنی مهاجر به خانه پدریش بازگشته است. شاید هم به قبرس رفته یا به قدسیا و کنار مالک. آری، شاید آنجا باشد. اما مگر میشود علی به حکومت رسیده و مالک در دمشق مانده باشد؟ نه، همه حال است. او هر جا باشد کنار علی است. پس مهاجر کجاست؟
سلیم تو فکر بود که خودشو مقابل خونه زلکلای همگری دید. چند مرد مسلح از خونه محافظت میکردن. سلیم به خونه نزدیک شد. نگهبانها که اونو شناخته بودن تعظیم کردن. سلیم کوبه در رو گرفت و چند بار کوبید. کمی که گذشت بشیر غلام زلکلا در رو باز کرد و با دیدن سلیم اونو در آغوش گرفت. انگار سالهای سال اونو ندیده و منتظرش بوده. کنیزی برای گرفتن مژدگانی به سمت اندرونی دوید. بشیر که آثار غم و اندوه تو صورتش معلوم بود گفت:
جناب سلیم ابن هشام، خدا شما را به ما رساند، نمیدانید چه بلوایی به پا شده است.
سلیم افسار اسبشو به بشیر داد و خسته قدم تو خونه گذاشت. هنوز بیشتر از چند قدم بر نداشته بود که نگاهش تو نگاه پر از اشک همسرش راحیل گره خورد. راحیل با لباس مشکی به اون خیره شده بود. سلیم پیش رفت و سلام کرد. لبش میلرزید و اشک تو چشمش جمع شده بود. سلیم خواست حرفی بزنه که زلکلای همیری از راه رسید. سلیم جلو رفت و سلام کرد. زلکلای همیری دامادشو در آغوش گرفت و گفت:
به خانت خوش آمدی پسرم. تو را با همسرت تنها میگذارم. راحیل داغدار است سلیم، مراقبش باش.
زلکلای همیری اینو گفت و به اندرونی رفت. سلیم و راحیل که بعد از مدت‌ها رنج و دوری به هم رسیده بودند، رفتن و زیر نور زرد و لرزان مشعل‌هایی که تو گوشه و کنار باغ روشن بود، روی تختی کنار حوض نشستند. ستاره‌ها تو آسمون سوسو می‌زدند. صدای جیرجیرک‌ها با صدای فواره حوض یکی شده بود. سلیم زیر چشمی به همسرش راحیل نگاه کرد و گفت:
بسیار رنجور شده ای راحیل.
تو نیز آثار بیماری در چشمانت فریاد می‌زند سلیم.
آن که از طبیب دور باشد لاجرم بیمار می شود. راحیل سرخ شد و حرفی نزد. سلیم گفت: نمی خواهی از آن شب بگویی؟ نخواستم از پدرت بپرسم و او را مکدر کنم.
سلیم، کاش مرا با خود برده بودی.
تو می دانی که اگر می توانستم چنین می کردم.
آنان قصد کشتن مرا داشتند. کاش چنین می شد و مادرم زنده بود.
سلیم دست همسرشو گرفت و اونو دلداری داد. کمی که گذشت راحیل به گوشه ای از بام اشاره کرد و گفت:
آن مرد آنجا پنهان شده بود. من و مادرم پشت همین حوض کنار آن درخت زیتون نشسته بودیم که ناگهان تیری به سمتم آمد. فقط توانستم چشمانم را ببندم و پلکایم را روی هم بفشارم و در انتظار مرگ بمانم. ناگهان دستی مرا بر زمین افکند. چشم که باز کردم مادرم را دیدم که تیری به سینه‌اش نشسته و غرق خون روی زمین افتاده است. مادرم خودش را سپر من کرد سلیم.
صدای هقهق گریه راحیل تو فضای شب پیچید. سلیم اونو دلداری داد و پرسید: آن مرد را نشناختی؟
صورتش را پوشانده بود.
به کسی زن نبرده ای؟
نه، فقط...
فقط چه؟ راحیل اشک از چشماش گرفت و با تردید گفت:
چند شب پیش از آن یکی از دوستانم که همسرش از مریدان پدرم بود به خانه ما آمد.
خب.
می گفت پیوند دو قبیله بزرگ شام، یعنی قبیله ما و شما، حال بسیاری را ناخوش ساخته است. گفت تا آن زمان که به خانه تو نیامدم باید بسیار احتیاط کنم. تو به کسی زن نبرده ای سلیم؟
نه راحیل، نه. آنقدر را شفتم که فکرم به جایی نمی رسد. وقتی خبر را شنیدم مثل درختی خشکیده در هم شکستم. بیم جانت تمام هوشم و حواسم را گرفته بود.
با خودم قرار گذاشته بودم وقتی به مرز رفتی هر بار برایت نامه بنویسم تا رنج غربت از تو و درد فراق را از خودم دور کنم. اما تیر جفاکاران و مرگ مادرم حالا حواسم را گرفت. راستی چه کسی این خبر را به تو رساند؟
پیکی از طرف پدرم این خبر و خبرهای مدینه را برایم آورد. خبر درگذشت مادرت و خبر قتل خلیفه را. سلیم آهی کشید و ادامه داد: ببینم راحیل، آنچه در این شهر درباره علی میگویند درست است؟
کدام یک؟
این که علی طلحه و زبیر را کشته و خبرهای دیگری از این دست؟
این روزها هر کس به دیدار پدرم آمده چنین گفته است.
تو میدانی چرا طلحه و زبیر بر علی شوریدند؟
از پدرم شنیدم که آنان به خونخواهی خلیفه قیام کردند.
مگر علی در قتل خلیفه دست داشته؟
خونخواهان خلیفه ادعا می کنند که علی شورشیان را به این کار هدایت کرده و به قاتلان خلیفه پناه داده است. تو چه فکر می کنی سلیم؟
آن علی که من می شناسم و مادرم از فضایلش برایم حکایت ها گفته کسی نیست که بشود این شایعات را دربارش پذیرفت. با این حال من بین دو راهی عجیبی گیر کردم راحیل. پدرم برایم نامه نوشته و خبر داده که علی قصد شام کرده است. از من چیزی خواسته که برآورده ساختن یا نساختنش عقوبتی سخت دارد.
چه خواسته؟
سلیم ساکت شد، انگار از گفتنش ترس داشت، زبونش بند اومده بود.
بگو سلیم، پدرت از تو چه خواسته؟
پدرم از من خواسته در مقابل علی از معاویه حمایت کنم.
یعنی بر علی شمشیر بکشی؟ پناه بر خدا.
کاش می توانستم با تو به مرز روم بازگردم راحیل. شمشیر من در ریختن خون کافران هیچگاه تردید نکرده. اما نمی دانم اگر مقابل مسلمانان بایستم چه باید بکنم. سلیم دستاش رو که می لرزید بالا آورد و ادامه داد: این دست ها برای ریختن خون مسلمانان خلق نشده اند راحیل. میبینی چگونه میلرزند؟ خدایا خدایا، این چه فتنه ایست که گریبان مرا گرفته است.
آرام باش سلیم، آرام باش. تو اگر این گونه بلرزی من فرو میریزم.
بیم جان تو را دارم راحیل، بیم ایمانم. نمیدانم حقیقت چیست و حق کدام است. تو بگو چه کنم راحیل.
بیمناک جان من نباش سلیم. پس از آن اتفاق پدرم محافظان زیادی را برای محافظت از من گمارده است. بدان که هر جا بروی با تو خواهم آمد، آتش باشد یا گلستان. زودتر مرا به خانه‌ات ببر تا با هم به عرفه برویم. آنجا که گفتی چون بهشتی زیباست، مرا از این شام پرفتنه بیرون ببر.
سلیم به آسمون پرستاره خیره شد و تو فکر رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
روایت کتاب رو شنیدید، صفحات دیگری از کتاب پس از 20 سال و خدمت شما عزیزان شنونده عرض کنم که بازپخش این برنامه هم ساعت 23 از همین شبکه، یعنی شبکه رادیویی معارف تقدیمتون میشه. اما رسیدیم به ساعت 12:45 و نوبت میرسه به برنامه بربال سخن و شنیدن سخنرانی آیت الله شهید مرتضی مطهری با موضوع امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی.
آیا نرسید آن وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، به چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن و من اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. عرض کردم در ساختمان نهضت مقدس حسینی سه عنصر اساسی دخالت داشته و مجموعاً سه عامل به این حادثه بزرگ شکل داده است. یکی از آن عوامل این بوده است که بلافاصله بعد از درگذشت معاویه از طرف یزید ابن معاویه فرمان میرسد که از حسین ابن علی الزاماً بیعت گرفته شود و امام در مقابل این درخواست امتناع میکند. اونها فوق العاده اصرار دارند و امام شدیداً امتناع دارد و به هیچ قیمتی حاضر نیست به این بیعت تن بدهد. عامل دومی که در این نهضت تأثیر داشته است کون را عامل درجه دوم بلکه درجه سوم باید به حساب آورد این است که پس از اون که امام به واسطه درخواست بیعت در چنین شرایطی قرار می گیرد که از اون طرف اصرار و از این طرف انکار و امام به مکه مهاجرت می کند و یکی دو ماه هم در مکه پس از اون که در مکه مقیم بوده است و خبر قضیه به کوفه می رسد، اون وقت مردم کوفه جنب و جوشی پیدا می کنند و امام را دعوت می کنند. دعوت مردم کوفه علت نهضت امام نشد، نهضت امام علت دعوت مردم کوفه شد. یعنی نه چنون بود پس از اون که مردم کوفه دعوت کردند امام جنبید، بلکه پس از اون که امام جنبیده بود و مخالفت خودش را اعلام کرده بود و خبرش به مردم کوفه رسید و در اونجا هم زمینه نسبتاً آماده ای در اون وقت وجود داشت، مردم کوفه اجتماع کردند و امام را دعوت کردند. عامل سوم، عامل امر به معروف و نهی از منکر بود که این عامل را هم خود امام مکرر و با صراحت کامل و بدون اون که ذکری از مسئله بیعت به میان بیاورد و بدون اون که ذکری از مسئله دعوت اهل کوفه به میان بیاورد، به عنوان یک اصل مستقل و یک عامل اساسی به این مطلب استناد کرده است. این سه عامل از نظر ارزش در یک درجه نیستند. هر کدام از اینها در یک حد معینی به نهضت امام ارزش می دهد. اما مسئله دعوت اهل کوفه ارزشی که او می دهد یه ارزش بسیار بسیار ساده و عادی است. البته ساده و عادی در سطح عمل امام حسین عرض می کنم، نه در سطح کارهای ما. برای این که به موجب این عامل یک استانی، یک منطقه ای که از نیروی بهرمند بوده است آمادگی خودش را اعلام می کند و مسلماً هم چنین است، طبق قاعده حد اکثر این است، حد اکثر عرض می کنم 150 احتمال پیروزی داده بشود. دیگه بیش از 150 احتمال پیروزی احدی نمی داد. یعنی در تمام اون منطقه شاید یک نفر هم پیدا نمی شد که بگوید پس از اون که اهل کوفه اتفاق کردن، اتفاق آرا هم فرض بکنیم کردن و فرض بکنیم که اهل کوفه هم وفادار می موندن، خیانت هم نمی کردند، کسی نمی توانست ادعا بکند، یعنی احتمال بدهد که باز هم موفقیت امام 100% است. چون تمام مردم که مردم کوفه نبودن، مردم شام را اگه به تنهایی که اونها قطعا وفادار آل ابو سفیان بودند در نظر می گرفتیم، کافی بود که احتمال پیروزی را تا حد 150 تنزل بدهد، به جهت این که همین مردم شام بودن که در دوران خلافت امیرالمومنین با همین مردم کوفه روبرو شدند در صفین و 18 ماه توانستند با مردم کوفه بجنگند و کشته بدند و مقاومت بکنند. ولی به هر حال
150 حد اکثر که البته این مقدار زیاد دارم میگم، 140 130 باز احتمال موفقیت هست. مردمی استانی جمعیتی اعلام آمادگی میکنند و امام هم به دعوت اونها پاسخ مثبت میدهد. این یه حد معینی از ارزش دارد که همون یک حد عادی است، یعنی بسیاری از افراد عادی هم شاید در یک همچو شرایطی پاسخ مثبت میدهند. ولی عامل تقاضای بیعت به امتناع از اون که از همون روزهای اول عرض کردن پیدا شد، این ارزش بیشتری میدهد به این نهضت از مسئله دعوت، به جهت این که روزهای اول است، هنوز مردمی اعلام یاری نکردن، اعلام نصرت نکردن، اعلام وفاداری نکردن، دعوت نکردند. یک حکومت جابر و یک حکومت مسلط، یک حکومتی که در 20 سال گذشته معاویه در دوران پدر یزید خشونت خودش را به حد اعلا نشون داده است. معاویه مخصوصا در 10 سال دوم حکومت و سلطنتش به قدری خشونت نشون داد که به اصطلاح مردم تسمه از گرده همه کشید. کاری کرد که در تمام قلمروش حتی مدینه طیبه و مکه معظمه در اونجا در روزهای جمعه علی ابن ابی طالب را علی رؤوس الاشهاد به عنوان یک عمل عبادی در نماز جمعه لعنت می کردند و کسی صداش نمی تونست در بیاد. روحانیت اون روز را اجیر کرده بودند، استخدام کرده بودند. راوی های بی بندوبار را، بی عقیده را، بی ایمان را با زور پول می خریدن، احادیث پیغمبر را تغییر می دادن، اسم ها را در احادیث پیغمبر عوض می کردن، حدیثی را در مدح دشمنان علی وضع می کردن. مورخین نوشتن که سمرت ابن جندب معروف 8000 مثقال زر، نه نقره، 8000 مثقال زر گرفت، یه حدیث علیه علی ابن ابی طالب جعل کرد. بنابراین تغییر دادن تاریخ کار خیلی مشکلی برای اونها نبود. اگرم بعدها هر مقدار از تاریخ موند، به واسطه عملیاتی نظیر نهضت حسینی بود، و الا اگر حسین هم سکوت میکرد تاریخ هم تغییر کرده بود، تاریخ هم عوض میشد. پس این جهت یه ارزش بالاتر و ارزش بیشتری میدهد به نهضت ابا عبدالله علیه السلام از مسئله دعوت مردم کوفه. اما عامل سوم که عامل امر به معروف و نهی از منکر است و صریحا ابا عبدالله به این عامل استناد میکند، به احادیث پیغمبر در این زمینه استناد می کند، به هدف خودش در این مورد استناد می کند و مکرر نام امر به معروف و نهی از منکر رو می برد، بدون اینکه در اون وقت اسمی از بیعت ببرد، بدون اون که اسمی از دعوت مردم کوفه ببرد، این عامل به این نهضت ارزش بسیار بسیار بیشتری میدهد از عامل دعوت و از عامل تقاضای بیعت. و به موجب این عامل است که این نهضت شایستگی این را پیدا کرده است برای همیشه زنده بماند، برای همیشه یادآوری بشود، آموزنده باشد. همه اونها آموزنده است، ولی این آموزندگی بیشتری رو دارد. این آموزندگی نه متکی به دعوت است و نه متکی به تقاضای بیعت. یعنی اگر دعوتی هم در این کار نبود، حسین ابن علی به موجب قانون امر به معروف و نهی از منکر نهضت میکرد. اگر هم تقاضای بیعتی از او